بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. الان آقای تقی‌زاده خبر ناگواری دادم به من، یکی از دوستانی که در بحثا شرکت میکرد ظاهرم به رحمت خدا رفته، مرحوم آقای ناظمی فاتحه‌ای برای شادی روح ایشون قرائت بفرمایید به همراه صلوات. اللهم صل علی محمد. عرض شود که الان این خبری خورده فکر ما را بیش به هم حتی خورده آروم بگیریم. بحث سر این موضوع بود که مرحوم شیخ ادعا فرموده بودند هر قیدی که قید هیئت باشد قید ماده هم حتما هست، اما قید ماده لزوماً قید هیئت نیست. در نتیجه ارجاع قید به هیئت سبب می شود که دست از ظهور بیشتری برداشته بشه و خلاف ظاهر بیشتر مرتکب بشیم. پس در موارد شک که در رجوع قید به هیئت یا ماده بهتر است که قید را به ماده ارجاع بدیم تا خلاف ظاهر کمتری را مرتکب بشیم. مرحومش آخوند در پاسخ به این ادعا فرمودند که این حرف در قیود منفصله درست، اما در قیود متصله نه. دلیلش این است که در قیود متصله قید مانع از انعقاد ظهور است، نه اینکه به خاطر وجود قید دست از ظهور ما برداریم. وجود قید اصلا نمیذاره ظهوری منعقد بشه. و اگر امر مردد باشد بین این که قید مانع از انعقاد دو ظهور باشد یا مانع از انعقاد یک ظهور، وجهی نداریم در اینجا که بگیم قید اگر مانع از انعقاد یک ظهور باشد اولاست. تفصیل بحث و جلسه قبل عرض کرد و عرض کردیم مرحوم میرزای ناینی در دفاع از نظریه شیخ فرمودند که چون تقیید ماده قدر متیقن است، یعنی چه هیئت قید بخورد و چه ماده قید بخورد، چون تقیید هیئت امکان پذیر نیست جز به تقیید ماده، بنابراین در هر حال تقیید ماده قدر متیقن است و مازاد بر اون می شود مشکوک، و در مشکوک ما می توانیم اخذ بکنیم به اطلاق قید یا به اطلاق ماده منتصبه و قدر زائد از تقیید رو منتفی کنیم. این خلاصه مطالبی که توی این یکی دو جلسه سابق خدمتتون عرض کردیم. اما مرحوم آیت الله خویی به تبع مرحوم محقق اصفهانی پاسخی دادند به مدعای مرحوم میرزای ناینی. خلاصه پاسخ این دو بزرگوار رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. خلاصه پاسخ این است که برخلاف مدعای مرحوم میرزای ناینی، رابطه بین قیود هیئت و قیود ماده اما خاص مطلق نیست، بلکه اما خاص منوج هست، و در اما خاص منوج ما قدر متیقن نداریم. بیانی که دارند طبق مطلبی که مرحوم آیت الله خویی بیان کردند این است. می‌فرمایند که درسته که تقیید هیئت مستلزم این است که ماده هم مقید شود. وجهش هم همون حرفی است که مرحوم میرزای ناینی فرمودن، مبنی بر این که هیئت دلالت بر نسبت می کند و نسبت تقییدش امکان پذیر نیست جز به تقیید طرفین آن، که طرف آن هم ماده است. پس تقیید هیئت لاجرم سبب تقیید ماده می شود. اما در تقیید هیئت قید مفروض الوجود گرفته می شود، اما از این که اختیاری باشد یا غیر اختیاری. به همین سبب است که طلب تعلق به قید هیئت نمی گیرد، چون بر فرض وجود قید طلب وجود خواهد داشت. در نتیجه معنی ندارد که خود قید متعلق طلب واقع شد. طلب فقط به ماده تعلق می گیرد در اینجا. اما در تقیید ماده اون چیزی که متعلق طلب واقع میشه ماده مقیده است. بازم اعم از این که قید اختیاری باشد یا غیر اختیاری. بله، اگر قید شد غیر اختیاری در تقیید ماده، اگر قید شد غیر اختیاری، غیر اختیاری بودنش کاشف از این می شود که خود قید متعلق طلب نبوده است. اما این مطلب منافاتی با طلب ماده مقید ندارد. چرا؟ برای اینکه غیر اختیاری بودن قید سبب غیر اختیاری شدن ماده مقید نیست. قبلا یک مطلبی اگر یادتون باشه هم مرحوم آقای خویی ادعا کرده بودند، هم مرحوم عرض شود که آقای صدر، که قدر جامع بین امر اختیاری و امر غیر اختیاری چیست؟ اختیاری است. طلب می تواند تعلق بگیرد به قدر جامع امر اختیاری و غیر اختیاری. اینجا قدر جامع نیست، اما ملاک همون ملاکه. اگر ماده مقید شد به قید غیر اختیاری، خود ماده اختیاری است اما قید غیر اختیاری است، ماده مقید اختیاری می شود یا غیر اختیاری؟ می شود اختیاری، اگرچه قیدش غیر اختیاری است. پس طلب به ماده مقید در اینجا می تواند تعلق بگیرد. بنابراین قید ممکن است فقط سبب تقیید هیئت باشد. یعنی چی؟ یعنی مفروض الوجود گرفته شود به نحوی که در فرض وجود آن طلب داشته باشیم و در فرض عدم آن طلب منتفی گردد. مثل چی؟ مثل استطاعت، استطاعت برای حج، یا اینکه فقط موجب تقیید ماده شود. یعنی اینکه طلب به نسبت به آن مطلق باشد، وجود یا عدم قید تأثیری در وجود طلب نداشته باشد، مثل طهارت به نسبت به نماز. طهارت باشد یا نباشد، نماز مقید به طهارت مطلوب است. طلب منوط به وجود طهارت نیست.
طلب تعلق گرفته به نماز مقید به طهارت، در نتیجه طلب طهارت هم می شود مطلوب. یا اینکه هم موجب تقیید هیئت شود هم موجب تقیید ماده شود، مثل وقت به نسبت به نماز. مادامی که وقت حاصل نشده باشد، این قید نیامده باشد، آیا طلب داریم؟ طلب بالفعل داریم؟ نه. پس قید هیئت هست، وقت به نسبت به نماز قید هیئت هست. از طرفی شرط صحت نمازم هست، یعنی اون چیزی که مطلوبه چیه؟ نماز مقید به وقت، نماز مقید به. پس وقت هم قید هیئت است هم قید ماده است. در نتیجه رابطه این دو نحوه از قید چی شد؟ شد اموخص منوج. بعضی از قیود فقط قید هیئت هم، قید ماده نیست. بعضی از قیود فقط قید ماده، قید هیئت نیست. بعضی از قیود هم قید هیئت هستند هم قید ماده. پس رابطه بین قیود هیئت و قیود ماده اعم و اخص منوج هست. وقتی رابطه شد اعم و اخص منوج، دیگه قدر متیقنی در مقام وجود نخواهد داشت که مرحوم میرزای ناینی بتونه ادعا بکنه تقیید ماده قدر متیقن است و مازاد بر اون نیازمند معونه زائده است، نیازمند بیان زائده که اونو منتفی میکنیم با اخذ به اطلاق. تمامیت مدعای مرحوم میرزای ناینی مبتنی بر وجود قدر متیقن است. وجود قدر متیقن مبتنی بر برقراری رابطه اعم و اخص مطلق است. قدر متیقن در رابطه اعم و اخص مطلق، در رابطه اعم و اخص منوج که ما قدر متیقن نداریم. در حالی که با بیانی که عرض شد معلوم شد که رابطه بین تقیید هیئت و تقیید ماده اعم و اخص منوج، نه اعم و اخص مطلق. پس مبنای مدعای مرحوم میرزای ناینی این گونه هدم می شود و حرف ایشون تمام نیست. یه نکته هم البته باید توجه داشته باشید، اونم این که ایشون فرمودند که منافاتی وجود ندارد که طلب تعلق بگیرد به ماده مقید ولو در فرضی که قید غیر اختیاری است. این مبتنی بر این است که طلب اقتضا داشته باشد برای اتیان مطلوب به جمیع اجزا و شرایط آن. طلب وقتی تعلق میگیره در واقع واسه ما چکار داره میکنه؟ مقتضی درست میکنه. علت تامه که نیست، مقتضی است. برای چی؟ برای اینکه مطلوب به جمیع اجزا و شرایطش ایجاد شده. حالا اگر در خصوص بعضی از اجزا و شرایط مانع عقلی ایجاد شود، مانع عقلی وجود داشته باشد، سبب بشود که این مقتضی نتواند کارگر شود در خصوص اون اجزا و شرایط، این مطلب منافاتی ندارد، با اینکه این مقتضی نسبت به بقیه اجزا و شرایط بتواند تاثیرگذاری پیدا بکند. پس در واقع من وقتی دارم طلب میکنم، یعنی دارم چکار میکنم؟ مقتضی درست میکنم. برای چی؟ برای اینکه مطلوب به جمیع اجزا و شرایطش ایجاد شد. حالا اگر من طلب کردم چیزی را که بعضی از اجزا یا شرایط آن تحت اختیار مکلف نیست، مانع عقلی میاد سبب میشود که مقتضی در خصوص اون اجزا و شرایط نتواند به فعلی کار کرد پیدا بکنه و تاثیرگذاری پیدا بکنه. در خصوص بقیه چی؟ مانعی ندارد، در خصوص بقیه میتواند کار کرد داشته باشه. این مدعای مرحوم آیت الله روحانی که عرض کردیم به مدعای مرحوم آیت الله خویی که عرض کردیم به تبع مرحوم محقق اصفهانی بیان کردند و اشکال گرفتند بر مطلب مرحوم میرزای نایی. اما عرض میکنم میرسیم درسته. یعنی در واقع بازگشت حرف شما به این است که اینا نمیتونه رابطهشون اما خاصه من باشه، یعنی قید نمیتواند هم قید هیئت باشه هم قید ماده، که اشکال واردیه. حالا در حرف مرحوم آیت الله روحانی بهش میرسیم. آیت الله روحانی پاسخ دادند به مدعای مرحوم آقای خویی. ایشون میفرمایند ان القید اذا اخذ قیدا للوجوب کان تقید الواجب بهی بما انه واجب قهریا از یستحیل و تحقق الواجب بدون الوجوب. اگر قید شد قید وجوب، قید وجوب یعنی چی؟ قید هیئت. اگر قید شد قید هیئت، لا محاله واجب هم مقید خواهد بود. واجب یعنی چی؟ یعنی ماده. چرا؟ برای همون حرفی که مرحوم شیخ گفت، معنی ندارد شما وجوب نداشته باشید اما واجب داشته، واجب به وصف واجب بودن داریم میگیم، معنی ندارد شما وجوب نداشته باشید اما واجب داشته باشید. برای اینکه واجبی داشته باشید باید حتما وجوبی باشد، بدون وجوب که واجب معنا نداره. پس اگر وجوب قید خورد به این معنا که با انتفاع قید وجوب منتفی شد، معناش چیه؟ معناش این است که با انتفاع قید حتما واجب هم منتفی است، نمیتونه واجب وجود داشته باشه. ول مفروض و توقف الوجوب على تحقق القید و علیه فیمتن و ان یعخزم اکونهی قیدن للوجوب قیدن للواجب به حیث یکون تقید بهی مطلوبن الملازم لطلب تحصیله ای نفس تقید لوکان اختیاری. وقتی که تقیید هیئت به معنای تقیید ماده هم هست و در تقیید هیئت ماده هم قهرن تقیید میخورد، دیگه معنا ندارد که قید هم قید هیئت باشد هم قید ماده. چرا؟ چون اگر قید ماده شد اون وقت تحصیلش میشه چی؟ میشه مطلوب دیگه. قید ماده که شد خودش هم میشه متعلق طلب، پس تحصیلش می شود مطلوب. چیزی که طلب مقید به آن است آیا خودش می تواند متعلق طلب باشه؟ امکان نداره. میگی طلب مقید است به قید، اما خود قیدم متعلق همین طلب است، نه طلب دیگه ها، متعلق همین طلبه. اگر قید نباشد طلب نیست، قید باشد طلب بهش تعلق بگیره، این که طلب تحصیل حاصله که. و ذالکه لانه بعد ان اخذ قیدا للوجوب كانت تقید بهی قهریا لا ينفك عن الواجب فلا يتجه تعلق الطلب بهی و اخذه فی حیز الطلب. چیزی که قید هیئت است، هیئت مقید به آن است، نمیتواند متعلق طلب هم در این حالی که بدون آن طلبی نیست، طلب به خود آن هم تعلق بگیرد. و بالجمله ما یؤخذ قیدا للوجوب یستحیل ترشح الطلب علیه و علی التقید بهی و هذا امر واضح لا سترت علیه و علا هازا فیمتن اما ذکره من امکان ان یکون القید قیدا للوجوب و الواجب. ادعایی که کردن مبنی بر این که قید میتواند هم قید وجوب باشد هم قید واجب باشد، نصف امتناع عقلی داره، چون قید وجوب بودن یعنی چی؟ یعنی قید طلب بودن. قید واجب بودن یعنی متعلق طلب بودن. نمیتواند یک چیزی هم قید طلب باشد هم متعلق طلب باشد. و ما ذکره، یعنی عطف به اون ما ذکره قبلیه ها، یعنی علا هازا فیمتن او ما ذکره و ما ذکره، اینم عطف به اون قبلیه. و ما ذکره من امکان ان یکون القید قیدا للوجوب بلا ان یتقید به الواجب. همینطور اینی که گفتن میتواند قید وجوب باشد در حالی که واجب با آن قید نخورده باشه، اینم ممتنعه. لما عرفت من قهریت التقیید و استحالت انفکاکهی ان اخذ القید قیدا للوجوب. وقتی چیزی شد قید وجوب حتما قید واجب هم هست. و معه یمتنع تعلق الطلب به لانه طلب الحاصل. اگر در این حال طلبم بهش تعلق برم، اون عرضی که الان عرض کردیم، یعنی این که چیزی که قید وجوبه با انتفاع آن طلبی نیست، با وجود آن در فرض وجود آن طلب هست، اما طلب آن دیگه معنا نخواهد داشت، چون طلب حاصله، هست دیگه، چیو داره طلب میکنه؟ بعد از این که این اشکالو گرفتند، بعد پاسخ دادند به مثالهایی که مرحوم آقای خویی بیان کردند. میگم مثالهایی هم که ایشون فرمودن مثالهای درستی نیست. در خصوص بحث وقت به نسبت به نماز، ایشون میفرماید که در اونجا چیزی که قید وجوب است دخول وقته، مثل زوال یا مثل مغرب، این قید وجوبه. اون چیزی که قید واجب است وقتی است که بین دو حد خاص است، مثلا بین زوال تا غروب آفتاب، اینا دو چیزن. اولی آنیست، در یک آن محقق میشه، به مجرد اینکه زوال محقق شد قید حاصل. اما دومی در یک بازه زمانیست. وجوب مقید به چیست؟ مقید به اینکه زوال صورت بگیرد یا اینکه مغرب وقتش برسه. واجب مقید به چیست؟ مقید به این که در این بازه زمانی محقق بشود. اینا دو امرند، یک امر نیستند، دو قیدند، یک قید نیست. قید وجوب و قید واجب با هم دیگه فرق میکنه در اینجا. فلذا اصلا اولی یعنی قید واجب غیر اختیاری، زوال اصلا تحت اختیار من نیست، مغرب تحت اختیار من نیست، امور تکوینی است، امر اختیاری نیست. اما وقوع نماز در این بازه خاص آیا این تحت اختیار من هست یا نه؟ تحت اختیار من. خود بازه قید نیست، قید وقوع در این بازه است، این تقیده. این تقیده آیا تحت اختیار من هست یا نه؟ بله، من میتونم نمازو در این بازه خاص بخوانم، پس این تحت اختیار من. پس فرضی که ایشون مطرح کردند که قید در این فرض هم قید واجب است و هم قید وجوب، فرض صحیحی نیست. قید واجب در این فرض و در این مثال امرون، قید وجوب امرون آخر. همینطور در خصوص استطاعت می‌فرمایند که استطاعتی که شرط حج است، قید وجوب حج است، استطاعت حدوثی است نه استمراری. یعنی استمراری یعنی چی؟ یعنی در حین اتیان واجب. تا بگیم که حج مقید، یعنی وجوب حج مقید به بقاء استطاعت نیست، ببخشید خود حج مقید به بقاء استطاعت نیست، اما وجوب آن مقید به بقاء استطاعت است. خود حج چنین قیدی ندارد، بقاء استطاعت. از من حج به مقید به بقاء استطاعت خواسته نشده، حج خواسته شده. اما وجوب حج مقید به چیست؟ مقید به بقاء استطاعت. ایشون میگه نه، این طورست نیست، وجوب حج مقید به بقاء استطاعت نیست، استطاعتی که شرط حج استطاعت حدوثی است نه استطاعت استمراری. و تقید وجوب حج به حدوث استطاعت نتیجه چیه؟ نتیجه این است که خود حج هم مقید بشود به حصول استطاعت. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که استطاعتی نباشد واجبی نیست. چرا واجبی نیست؟ چون وجوبی نیست. نمیتوانی بگی وجوب نیست اما عملی که من انجام دادم عمل واجب بود. اگه وجوب نیست عملت هم پس واجب نبود. بدون وجوب واجب معنی نداره. اول باید وجوب باشد تا بتونی بگی واجبم هست. بدون وجوب واجب معنا نداره. نتیجه این که نتیجه در آخر نتیجه که میگیرن ایشون این است که تقیید هیئت لاجرم سبب تقیید ماده است و نسبت بین این دو نمیتواند عموم من وجه باشد. این امکان پذیر نیست، چون شرط این که نسبت عموم من وجه باشد این است که در برخی از موارد هیئت تقیید بخورد در حالی که ماده قید نخورده. عرض شود که حق اینه که اشکالی که ایشون میگیرند بر مدعای مرحوم آیت الله خویی و مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردیه. برای اینکه قید هیئت متعلق طلب واقع نمی شود. قید ماده متعلق طلب واقع می شود. اگر چیزی بخواد هم قید هیئت باشد هم قید ماده، یعنی چی؟ یعنی هم متعلق طلب واقع شده هم متعلق طلب واقع نشده. این جمع بین نقیزه اینه. چیزی هم متعلق طلب واقع بشود هم متعلق طلب واقع نشود. این که معنی نداره. پس این اشکال، اشکال وارد است. حالا ممکنه کسی به این حرف یه اشکالی بگیره، بخواد یه جوری توجیه کنه حرف مرحوم آقای خویی رو. اونم این است که بگه قید ماده اگر از اموری باشد که خارج از اختیار مکلفه، چون یکی از فروضی که آقای خویی گفت این بود دیگه، گفت قید ماده اعم از این که اختیاری باشد یا غیر اختیاری، اگر قید ماده از امور غیر اختیاری باشد، اونجا دیگه معنی نداره که بگید متعلق طلبه. قید متعلق طلبه ها، نه ماده مقید. خود قید متعلق طلب نمیتونه باشه. شما دارید ادعا میکنید قید ماده متعلق طلبه، قید هیئت متعلق طلب نیست. حالا قید ماده اگر از امور غیر اختیاری شد متعلق طلب نمیتونه باشه، پس این ادعا تمام نیست. بگیم قید ماده مطلقا متعلق طلب هست. پاسخی که به این اشکال و به این مدعا میشه داد این است: اولا ابتدای بحث که ما بحث رو شروع کردیم در خصوص اینکه مراد از شک در اینکه قید هیئت یا قید ماده چیست، اونجا به تفصیل یک جلسه راجع به این مسئله صحبت کردیم در مورد تنقیح محل کلام، اصلا محل کلام در کجاست و ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، و اونجا عرض کردیم که مراد از تقسیم تقیید به تقیید هیئت و تقیید ماده تقسیم بر اساس چیه؟ تقسیم بر اساس انواع قید است، نه تقسیم بر اساس محل تقیید. عرض کردیم مراد این است برخی از قیود متعلق طلب می توانند واقع شوند و متعلق طلب واقع شده اند، برخی از قیود متعلق طلب واقع نشده اند. اون قیودی که متعلق طلب واقع بشوند را ما اسمشون می ذاریم قیود چی؟ ماده. قیودی که متعلق طلب واقع نشوند میشن قیود هیئت، که بعد اومدیم تقسیم بندی هم کردیم، گفتیم کدام قیود در مقام ثبوت میتوانند متعلق طلب واقع شوند، کدام قیود نمیتوانند متعلق طلب واقع شوند. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق اصفهانی مبنی بر این که قید میتواند قید ماده بشود در حالی که امر غیر اختیاری است، این بر اساس همان خلطی است که در اون بحث عرض کردم، بهتون گفتم در کلمات بزرگان یه خلطی صورت گرفته بین این دو بحث، بین این دو مقام، که قید هیئت و قید ماده منظور ازش چیست. گفتم بعضیا این دوتا رو با هم قاطی که حالا جسارت نکنیم با آقایون، در ذهنشون خلاصه مشتبه شده امر، اونم این که تقیید هیئت و تقیید ماده رو فرض فکر کردن به معنا در تقسیم بندی بر اساس محل تقیید است. عرض کردیم محل تقیید اصلا قابلیت تقسیم بندی ندارد. چرا؟ برای اینکه خود هیئت به ما هو اصل امکان تقیید ندارد. تقیید هیئت به تقیید طرفینه، اصلا تقیید بر اساس محل معنا ندارد، تقسیم بر اساس محل معنا ندارد. تقسیمی که ما داریم میکنیم یا در واقع در مسئله وجود دارد، تقسیم بر اساس انواع قید است، یعنی آن قیدهایی که متعلق طلب هستند و آن قیدهایی که متعلق طلب نیستند. اصلا بهتره عنوان مسئله رو اینطوری بگیم واسه اینکه قاطی نشه، به جای اینکه بگیم قید هیئت و قید ماده، بگیم قیدی که متعلق طلب است یا قیدی که متعلق طلب نیست. و مفروض الوجود است، وجود آن برای وجود طلب مفروض گرفته شده. اگر این طور باشد دیگه معنا ندارد بگیم که ماده مقید شده به قیدی که غیر اختیاری است و این قید ماده است. اگر طرف نسبت مقید شود به قید غیر اختیاری، این دیگه قید ماده اصطلاحا بهش نمیگن، این قید چیه؟ قید هیئت. چرا؟ چون امکان تعلق و طلب بهش وجود نداره. این پاسخ اول. اما پاسخ دوم، اصلا فرض کنید که تقسیم بندی بر اساس محل قید باشد نه بر اساس خود قید، بازم پاسخی که میشه داد اینه: اون چیزی که قید ماده است یعنی چی؟ یعنی مقتضی وجود دارد برای اینکه اتیان آن از مکلف خواسته شود، اما مانع عقلی سبب شده که چون غیر اختیاری است این مقتضی به فعلیت نرسد و تاثیرگذاری نداشته باشد. در حالی که قید اگر قید هیئت باشد، اصلا مقتضی برای اینکه اتیان آن از مکلف خواسته شود وجود ندارد. بنابراین قید واحد نمیتواند هم قید هیئت باشد هم قید ماده ولو غیر اختیاری باشد. چرا؟ برای اینکه معنای آن این خواهد بود که هم مقتضی برای طلب آن وجود دارد هم مقتضی برای طلب آن وجود ندارد. بازم میشه جمع بین‌الریزه. این اصلا اصطلاحه. اصلا ما عرض کردیم، ببینید ما وقتی یه وقت میایم جعل اصطلاح میکنیم، چون عرض کردیم در هر حال ما چی داشته باشه؟ قابل طلب با همین طلب یا با مطلق طلب؟ مطلق طلب که ما محل بحث ما نیست، ما این طلب خاص مد نظرمونه. با یه طلب دیگری بخواد طلب بشه چه رفتی به این داره؟ اون طلبی که به ماده تعلق میگیره که اون طلب نیست، این طلبه. خود این ببینید، یه ماده داریم یه طلب، این طلب به این ماده میخواد تعلق بگیره، این طلبه مقیده. حالا آیا خود این قید متعلق این طلب میتونه باشه؟ نه. متعلق طلب دیگه چی؟ بله، اگه اون طلبه به این مقیده، اما اون طلبه که به این ماده تعلق نگرفته، این طلب به این ماده تعلق گرفته. بنابراین اشکال مرحوم آقای روحانی وارد است به مدعای مرحوم آقای خویی و مرحوم آشمم دوسه. اما معنای این حرفی نیست که حرف مرحوم ناینی تمامه. حرف آقای مرحوم ناینی هم اشکال دارد و تمام نیست. بچه‌شو انشالله جلسه بعد عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.